درس تفسیر 23/11/98.
صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم دائم على اعدائهم اجمعین. خب امروز هم طبق روال روزهای چهارشنبه شرفیاب میشویم محضر اهل بیت و خوشی‌چینی میکنیم از خرمن علم و دانش و مواعظ اون بزرگواران. من دو سه روایت یادداشت کردم، یکی از وجود نازنین رسول گرامی اسلام هست و یکی هم از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در آستانه میلاد با سعادت اون بزرگ بانوی جهان اسلام هستیم. و اگر برسیم روایت سوم از وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام است. خب چون کمی وقت گذشته به اختصار بسنده می کنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اقربكم غدا مني في الموقف استقكم للحديث وعداكم للأمانة وأوفاكم بالعهد وأحسنكم خلقا وأقربكم من الناس. وجود مقدس رسول گرامی اسلام در این زیبا سخن به چند نکته اشاره می کند و می فرماید کسانی که فردای قیامت در موقف و اون جایگاه می خوان نزدیکترین افراد به من باشند که آرزوی همه ماست، در جوار پیامبر بودن، در کنار پیامبر بودن، اقربکم غدا منی فی الموقف، کسانی هستند که دارای این شاخص ها باشند. خودمونو وارسی کنیم ببینیم توی زندگیمون این گونه هستیم یا نه. اگر هستیم شاکر باشیم و اگر نیستیم از امروز تلاش کنیم که اینچنین باشیم. اولین شاخصه برای کسانی که میخواهند در جوار نبی اکرم باشن اونم در اون جایگاه عظیم، استقکم للحدیث، حرف که میزنیم راست بگیم، حرف که میزنیم، صحبت که میکنیم، مطلبی که نقل میکنیم، تلاشمون این باشد که حرفامون مطابق با واقع باشه، دروغ در کلماتمون، در گفتارمون نباشه. مثل اون بندی خدا گفت اگه من صبح تا شب حداقل یه دروغ میگم شب خوابم نمیبره. خب این دیگه معلومه چطوریست. استقکم للحدیث، صادقترین شما باشد برای حدیث و گفتار. و عداکم للامانه، اگر امانتی به شما سپرده شد امانتداری بنا شد بکنید، درست امانتداری بکنید. پول به شما دادند، کسی را به شما سپردند. چون ما اهل علم مردم با همه این تبلیغات سویی که علیه روحانیت شده، چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب، چه در طول تاریخ، میشه روحانیت به خاطر اون محبوبیتی که داشته و به خاطر اینکه مانع منافع دی بوده، میشه مورد بغض دی بوده. بالاخره نمیخواستن روحانیت توی میدان باشه. من یادم هست اول انقلاب موقعی که کاندیداها مطرح میشدن روحانی بودن اصلا رسماً بعضی از سران و گروه ها گفتن روحانی نباید کاندیدا باشه، چون روحانیان محبوب مردمن و مردم به اینا رأی میدن، به ما رأی نمیدن. راست تا اصلا همینطور صاف میگفتن دیگه، خیلی بی پرده. یعنی جرمشون اینه که چون تو جامعه محبوبیت دارن، اگر اینا بیان دیگه نوبت به ما نمیرسه، پس نیام. این مطلب خیلی عجیب و غریب. روزنامه هم الان نگاه کنیم با اون زمان هست، و عدارم للامانه، امانت دار باشید. بارها من اینجا گفتم وجوهاتی اگر دست شما آمد، این وجوهات را توجیه شرعی نکنید، که حالا اونا هم که مرجع تقلیدن، اونا هم که صرف کار خیر میکنم، من هم که طلبه هم صرف کار خیر میکنم، ما این توجیهات مشکلات عالم را خودمون حل کنیم. و یا گاهی از اوقات هست که دیگه من این جمع جمع خودیست، گاهی از اوقات مردم نوامیستشون را به خاطر این که روحانی هست، امثال زالک هست، هر شبت خدمتونی که احساس میکنم که دیگه امینترین افراد اینا هستن، به اینا اعتماد میکنن، از اعتمادها سوء استفاده نشود، گاهی با حیثیت روحانیت بازی نشود. گاهی شنیده میشود که قطعا انشاءالله، شاید نمیدانم درست هست درست نیست، اینها گاهی از اوقات توی یک شهر، توی یک روستا یک ولوله بپا کرده، یک فاجعه بپا کرده، مسائلی پیش آمده که بازگویی این مسائل خیلی نگران کننده است. اداکم للامانه، امانتدار باشید. و یعنی اون اعتمادی که مردم به شما دارن، اون اعتماد را برای مردم حفظ کنید. تنها خودت نیستی، هزاران روحانی و عالم دین در معرض خطر قرار میگیرند. به نام نو تمام میشود، نه به نام فرد. و اوفاکم بالعهد حتی المقدور، اگر با کسی قراری مداری چیزی بستید، قرار مداراتون رو بهش عمل کنید. حالا گاهی میگید شد شد، نشد نشد، اینا نه، اگرم نرسیدید اوصایی کنید. اوفاکم بالعهد، به عهدتون وفادار باشید. مردم ما را به وفاداری میشناسند. اما اگر احیانا قول دادیم ارسول، اما بعد خیلی ترتیب اثری ندادیم، بعد احساس شرمندگی هم نکردیم، احساس عذرخواهی هم نکردیم، خب اینا آثار منفی داره. و احسنکم خلقا، تو خانوادتون، بین بچهاتون، بین همسایهاتون، بین فامیلتون، شما را به یه آدم خوش اخلاق، خوش برخورد، متقی، پرهیزکار بشناسن. احسنکم خلقا، اینا چه فاکتورها و معیارهای خوبی است؟ راستگوترین، امانتدارترین، وفادارترین، نیکوترین انسان نظر خلق و خو. و آخرین جمله که خیلی به نظر من تو این زمانه ما لازمه، برای اینکه این مردم که دیدید دیروز چه کردن در سراسر کشور زیر برف و باران و مشکلات این شکلی، مردم کم مشکل ندارن. پای درد دل مردم که میشینیم، نمونش هم همون طلبای خودمونن که حالا بعضی ها خیال میکنن چون حکومت مال روحانیته، پس بنابراین همه چیزشون جوره. مشکلترین طبقات هم انظر زندگی همین طلبای خودمون هستن، با همه این مشکلاتی که مردم دارن، اما واقع مطلب مشکلات میذارن کنار، نارضایتی هاشون میذارن کنار. اونجایی که پای نظام مطرحه، پای انقلاب مطرحه، پای شهدا مطرحه، میبینیم سر از پا نشناخته میان. و صحنه های آدم تو تلویزیون میبینه که میگه ما از بمباران نترسیدیم، از برف میترسیم، و میان و حضور پیدا میکنن و مایه آبرو میشن. و دشمنانی که هر لحظه آماده هم که اگر یک سستی و رخوتی در مردم ما ببینن، خلاصه چه کنن علیه این ملت، تا مدت ها لاغل عقب نشینی میکنن واقعا طرحاشون عوض میکنن، میگن با این ملت نمیشود در افتاد. 41 سال شوخی نیست، عدد کمی نیست، رقم کمی نیست. 41 سال عداوت، 41 سال دشمنی، 41 سال جنگ، از نظر نظامی 8 سال بلکه بیشتر، از نظر ترور، از نظر جنگ فرهنگی، از نظر جنگ اقتصادی. انصافاً باید بهترین جایزه به این ملت داد. البته هدایت‌های امام را نباید دست کم گرفت، اون در جایگاه خودش هست. هدایت‌های امروز رهبر عزیز و فرزانه انقلاب ما در جایگاه خودش، مراجع بزرگوار ما، خیرخواهان انقلاب ما، همه اینها حقیقتاً این مردم با همه این مشکلات. خب دیدید قصه بنزین چه مسائلی تو کشور داشت به وجود می آورد. رهبری هزینه کرد خودش را برای این قصه، هزینه کرد. می تونستی چه نگه سکوت کنه، ولی عده ای هم بهشون گفته بودن آه شما وارد این قصه نشید و مصلحت شما نیست. اما امام و رهبر عزیز پای مصالح کشور در میان بود، آمد با یه جمله افراد صفشون از هم جدا کردن، اونه که غارت کردن، اونه که آتش زدن، اونه که اون شرارت ها وجود آوردن جدا شدن. مردم معمولی که اعتراض داشتن، هنوز هم اعتراض دارن، اما دیدن که نه، نمیشود وارد این صحنه شد، صحنه ای که دشمن شاد کنه و امثال زالک. این نکته را میخوام بگم، اقربکم من الناس، کسانی که با جامعه بیشتر ارتباط دارن، با مردم بیشتر ارتباط دارن، نزدیکترن به مردم، فاصله با مردم ندارن. یکی از افتخارات روحانیت در طول تاریخ حیات روحانیت، دوستان بزرگواران، فضلای عزیز، این بوده که رابطه روحانیت با مردم یه رابطه ناگسستنی بوده. ما نگران بودیم و نگران هنوز هستیم که این پست ها، این موقعیت ها، این شغل ها، آقا فلان پست گرفته، آقا فلان مسئولیت گرفته. دشمنان هم همین کار کردن و تا اندازه هم دشمنان موفق شدن. این ترورهایی که به وجود آمد، این مسائلی که به وجود آمد، تونستن تا اندازه ارتباط بین روحانیت را و مردم از هم جدا کنند. اما واقعیت مطلب هممون، حالا طلبه ها که بندگان خدا دم و دستگاهی ندارن و تو مردمن، تو سختی های مردم، تو غم مردم، تو شادی مردم، کنار مردم هستن. پیغمبر می فرماید یکی از فاکتورها، یکی از معیارها برای اقربکم غدن منی فی الموقف، اقربکم من الناس، یعنی اونایی که بهترین رابطه را با مردم دارن، نزدیکترین رابطه را با مردم دارن، با مردم می جوشن، ارتباط صمیمانه با مردم دارن، پای درد دل مردم می نشینن و صفشون از مردم جدا نمی کنن، اینا پیش پیغمبر دارای جایگاه هست. این یه روایت که انشاءالله تو ذهن بسپاریم، هم گوینده هم شنونده، که اصدقکم للحدیث باشه. سعی کنیم دروغ تو حرفامون نباشه، امانتدار باشیم، وفای وعد کنیم، اخلاقمون بهتر از آنچه که هست باشد و رابطمون با مردم و اعتمادمون با مردم و اعتماد مردم نسبت به ما بیشتر باشه. نهج الفصاحه، حدیث 1839. خب در آستانه میلاد با سعادت صدیقه طاهره هستیم. این روایت را مکرر شاید شنیده اید بر بالای منابر، هم خودتون برای مردم حرف زده اید، هم از زبان گویندگان شنیده اید. ولی این در گران بهاییست، این سخن صدیقه طاهره. و من دیروز این جمعیت را دیدم، بیاد این جمله صدیقه طاهره افتادم که این انقلاب ما بر اساس اخلاص امام، اخلاص مردم به پیروزی رسید. و اگر این انقلاب تا امروز باقی مونده و مردم برای سردار سلیمانی اون حالت از خودشون نشون دادن و در 40مین روزش همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اینچنین به صحنه آمدن، یک فاکتور به نظر من تعیین کننده بود، اون فاکتور اخلاص بود. من اسعد الالله عز و جل خالص عبادته احرط الله عز و جل لهو یا الیه افضل و مصلحته. میگه اگر کسی عبادت خالصانه داشته باشد، یعنی کارشو با خدا صاف کنه، غلغشی تو کارش نباشه، درس خوندنش بی غلغش، درس گفتنش بی غلغش، معاملش بی غلغش، منبر رفتنش بی غلغش، ارتباطش با مردم بی غلغش، خدمات اجتماعیش بی غلغش، اسعد الالله خالص عبادته. البته ایشون از عبادت صحبت کردن، منتها عبادت یه معنای گسترده‌ای دارد. عبادت‌های ما تنها این عبادت‌های نماز و روزه نیست، خدمت کردن به مردم، در کنار مردم بودن، همراه با مردم، اونا به عنوان عبادت‌های اجتماعی محسوب می‌شوند. احبت الله عز و جل افله و افضل و مصلحته، بهترین مصلحت را خدای متعال در حق او نازل می‌کند. لذا کار برای خدا مندگاره، کاری هم که برای خدا نیست دو سر و صدا و هیاهو داره. مردم هم میگن عجب چه شد، ولی یه مرتبه مثل دیده آتشی که تو بیابون بعضی از این علفها را جمع میکنید، کبریت میزنید، آتش میزنید، الو میگیره میره بالا، ولی یه مرتبه خاموش میشه. عملهای بدون اخلاص مثل این الو گرفتن این آتش، این به اصطلاح چیزاییست که تو این بیابونه، این علفهای هرزه‌ایست که سوزنده میشه و بعدم یه مرتبه خاموش میشه. غیر از اون کنده درخته که زغالش میمونه با امثال زالک. بنابراین سعی کنیم تو درسامون، تو بحثامون، تو ارتباطات خانوادگیمون، ارتباطات فامیلیمون قصد کنیم، برای خدا قصد کنیم، کسی دیگه را شریک قرار ندیم. اگر این شد، فردای قیامت روایات عجیبه. من یه بارم تو این محضر شریف عرض کردم، گفتم کسانی که کاراش میگه بخشش اسم خدا روش میذارن، بخشی هم مال دیگرانه، خدای متعال فردا بهشون میگه خب تو که برای من عمل نکردی، به خاطر اون عمل کردی، برو اجر و پاداش را از اون بگیر. این تو روایات ما کم نیست. خب این روایت دوم دیگه وقت نیست، من روایت سوم را انشاءالله میذارم برای جلسات بعد، ولی فقط بخونم دیگه، الان ضرر نداره دیگه یادداشت کردم. انا الحسن علیه السلام، اینم تو بهار، روایت صدیقه طاهره تو بهار جلد 67 حدیث 25. انا الحسن علیه السلام، اینم روایت عجیبی است. بین الحق و الباطل اربع و اصابه، بین الحق و الباطل اربع و اصابه، چهار انگشت فاصله بین حق و باطل. بعد حضرت می فرماید که خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، ما رأیت بعینک فهو الحق، اون چرا که خودت میبینی و برات یقینی میشود این حقه، اما وقت تسمع بعذنیک باطلا کثیرا. گاهی خیلی عجیبه، بخصوص تو این فضای مجازی دوستان، خیلی حرفا میبینید، اونه که حالا با این تلفن ها و فضای مجازی سر و کار دارن میبینن تون تون یه مطلب میاد، فردا میبینید اصلا اصل ندارد، اساس ندارد. حضرت میفرماید بین حق و باطل چهار انگشت فاصله بیشتر نیست، یعنی فاصله خیلی کمه، مرز خیلی کمه، تشخیص بین حق و باطل خیلی سخته. اون چرا که یقین پیدا میکنید اون را به عنوان حق حساب کنید، و اون چنان که میشنوی یا از دیگران گاهی برات نقل میکنن زیاد اتفاق میفته که از رب میفرماید اساس نداره، باطله، و نکند بر اساس این باطل تو سرمایه گذاری کنی و برنامه ریزی کنی، و بخصوص از این مجلس و اون مجلس، گاهی هم والی منبر، مطلبی را ما نقل کنیم که بعد بی‌پایگی اون مطلب روشن بشه. اینم تو اپن اوله صفحه 229 عرض و خدمتون بهار جلد 15 حدیث 1. انشاءالله امیدواریم به برکات این کلمات نورانی اهل بیت که هر کدام کلمات گوهرباریست، در هر هفته ما این کلمات را که میشنویم انشاءالله امیدواریم که خدا بهمون کمک کنه مسیرمون را این مسیر درستی قرار بدیم. امروز با اجازه دوستان فاضلمون این آیه را محضر شریفتون عرض میکنیم، به دنبال آیاتی که در جلسات گذشته محضرتون عرض کردیم. آیه‌ای که ما در جلسات گذشته محضر شریف شما عرض کرده بودیم و خب تقریبا تکمیل شد و بیان شد خدمت علمای اعلام و حجج اسلام، قالوا لن تمسنا النار، کیا گفتن؟ یهود، الا ایاما معدوده، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. اینا را خدمت آقایون عرض کردیم. امروز این آیه است، بلا من کسب سیئتا و اخاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این آیه می‌فرماید کسانی که تحصیل گناه کنند، کسب سیئه و احاطت به خطیئته و این خطیه و گناه سراسر وجودشون را بپوشاند، یعنی غرق در گناه. حالا آدم گاهی یه گوشه زندگیش گناهه، گاهی دو گوشه زندگیش گناهه، نه. آیه میگه و احاطت به خطیئته، و این خطیه و سیئه سراسر وجودش را بپوشاند. اینا تکلیفشان روشنه. فردای قیامت اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا اهل دوزخند و مخلدن در دوزخ. یه قانون کلی ذات کبریایی از تعالا در اینجا مطرح میکنه درباره گناهکاران. فرقم نمیکنه از هر قومی، از هر ملتی، از هر جماعتی، که هر کسی گناه کرد و گناه سراسر وجودش را فرا گرفت، نتیجه طبیعیش مخلد بودن در دوزخ است. واژه کسب و کسب و اکتساب به معنای تحصیل کردنه، یعنی کسانی که میرن به جای اینکه کار خیر رو تحصیل کنن گناه تحصیل میکنن. هر سبب منتها کسب و اکتساب تحصیل چیزی است از روی اراده و اختیار، اون نکته تو ذهن مبارک دوستان باشد. بنابراین موقعی که ذات حق میفرماید بلا من کسب سیئتا، اشاره به کسانی دارد که با علم با اختیار مرتکب گناه می شوند. حالا گاهی آدم که اشتباه میکنه یه بحث دیگری است، ولی نه، آدمانه آمدانه وارد عرصه گناه می شوند. از شود خدمت شما رو این که و این که تعبیر کسبم در اینجا مطرح کرده، چون کاسبها دنبال چه هستن؟ ایو الفضلاء المحاسنین، دنبال سودن. کاسب دنبال سوده. صبح این آقایی که کرکره مغازش رو بالا میکشه دنبال این که تا زور تا شب بالاخره جنسش رو بفروشه. کسب سیئتن یعنی خیال میکنن با این گناهانی که انجام میدن از این ره گذر ارشد خدمت شما به این که به جایی میرسن، به سودی میرسن، و اگر گناه نکنن ضرر میکنن. کاسب میگه یه روزی که تعطیله ما ضرر میکنیم، لذا سعی میکنه جبران کنه. 22 بهمن تعطیله، ولی 23 بهمن که تعطیل نیست، تلافیشو سر مشتری در 23 بهمن در میاره. دنبال عرض شد خدمتون که سوده. بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته، یعنی معنای کسب دنبال سود بودن و ترکش به ضرر خودش حساب میکنه، به زیان خودش حساب میکنه. و عرض شود خدمت شما به این که لذا تو آیاتی که بعداً خواهیم خوند میگن آخرت را به زندگی دنیاشون میفروشن، یعنی اینقدر براشون لذت بخشه دنیا و کسب دنیا و درآمد دنیا، میگن نقد را یک کلمه به نسیه نمیفروشیم. حالا آخرت گفتن ولی این نقد است و پای نقد از سرعت خدمت شما بینید که لذا خدای متعال نکته جالب این است، چرا میفرماید اولایت از خواهون ناره یا خالدون؟ زیرا کسی که گناه را از روی بفرمید علم و عمل انجام بده، کسب بخواد بکنه، با علم و اختیار دنبال اینه که این را به نفع خودش میداند و ترک اون را به ضرر خودش تلقی میکند. ازا کسی که عالمن آمدن گناه کرده دیگه تخفیف بردار نیست، اولایت از خواهون ناره هم فیها خالد. معنای احاطت از سبت خدمت شما بهی خطیعت و خطیعه در لغت گناه گناهانیست که از روی عمد تحقق پیدا نکرده، لذا ما تعبیر میکنیم رفع عن امتی بفرمایید. تسعه یکی از مواردی که رفع عن امتی چه هستا؟ خطا هست، نسیان هست و امثال زاده. لذا خطیه در لغت به گناهانی اطلاق می شود که از روی هم تحقق پیدا نکرده، اما در اینجا خطیه به معنای لغوی خودش نیست، خطیه در اینجا به معنای گناه واقعا، یعنی همون با قرینه کسب سیئتا و احاطت به خطیئته، یعنی خطیه کسبه دیگه توش نیست، عمد توش نیست، سر زده، اشتباهی کرده، ولی حالا چون کنارش قرینه کسبه سیئتا گذاشته، این خطیه دیگه به معنای خطای به اصطلاح اشتباهی که از روی غیر عمد انجام شده معنا نمی شود، بنابراین به معنای گناهه، حتی بعضی به معنای گناه کبیره گرفتن یا آثار گناهی که سراسر وجود انسان را فرا گرفته. احاطت بهی خطیئته، یعنی اونچنان پوشیده شده و غرق در گناه دیگه. دیده تو روایات ما داره که هر گناهی که انسان میکنه یه نقطه تاریکی در قلب ایجاد میشود، اینا را برای مردم بارها فرموده. و گناه دوم، گناه سوم، گناه چهارم، این دیگه قلب به گونه‌ای می‌شود که ختم الله علی قلوبهم، دیگه این قلب جای خالی، جای سوزن زدن نداره که امیدیش باشه، تمام وجود این قلب را گناه فرا گرفته است. به هر حال مفهوم احاطه گناه اینه که انسان اونقدر در گناه فرو رفته و غرق شده که برای خودش یک زندان ساخته، و زندانی که منفذی برای برون رفت بفرمیدا نداره. یه زندانی آدم خودش رو گویا خودش رو زندان کرده که دیگه جایی برای رفتن نداره. از شبت خدمت شما بین که گناهانم تو روایات دوستان توجه فرمودن، گاهی گناه صغیره است، گناه گاهی کوچکه. آرام آرام این گناه صغیره تبدیل می شود به چی آقا؟ کی تبدیل به کبیره می شود؟ تکرار من، اصرار من، اصرار من، تکرار من، این گناه صغیره تبدیل می شود به گناه کبیره. بعد یه حالتی می شود که عرض شود خدمتون این که متاسفانه گناه می شود همونطور که عدالت ملکه هست. بفرمایید گاهی گناه هم برای انسان می شود ملکه، میگن طرف ملکه عدالت داره،
گاهی از اوقات به جایی که بگن ملکه عدالت دارد، میگن این آقا ملکه گناه دارد و به اوج شدتش میرسه، اونجا میشود احاطت بهی خطیعتو. پند و موعظه و نصیحت و اینا هم اثر ندارد. روز عاشورا ارشاد زارن زینب کبراس سلام الله علیها یا کسی دیگری به حضرت عرض میکنند آ شما این همه نصیحت، امامه پیغمبر میپوشید، لباس پیغمبر میپوشید، نصیحت میکنید، چی میکنید، چی میکنید، چرا اینا تأثیری در وجود اینها دارد؟ جواب حضرت چی بود؟ استحفظ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. اینا اصلا شیطان در وجود اینها نفوذ کرده، شیطان احاطه کرده، دیگه یاد خدا از ذهنشون رفته، یا در تعبیر دیگه ملعت بطونکم من الحرام، تعبیر دیگری که یا ملعت بطونهم من الحرام، لقمه حرام تمام وجود اینها رو. خدا کن آدم به اینجا نرسد. و دیگه اگه آدم از این مرزها گذشت، دیگه خیلی گناه براش عادی جلوه می کنند. میگه حالا ما که در گناه غرق شده ایم دیگه، چه یک نی چه صد نی. بله، عرض شد خدمت شما به این که دیده اید کرم ابریشم، دوستانی که تو مناطقی هستن که با این به اصطلاح پیله کرم ابریشم گاهی آشنایی دارن، میدونن کرم ابریشم این برگ توت را زارن میخوره 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 و به گونه ای میخوره که خودش لای این چیزی که تنیده گرفتار میشه و اولا همونجا میمیره. ملاحظه فرمودید؟ انسان گناهکار هم همینطوری میشود، توی یک زندان گرفتار میشود و همونجا از بین میرود. یه نکته جالبی هست، میترسم درس داشته باشید آیون درس بعدی بخوان برسن، نکته خیلی ظریفی است، وعدتون میدم برای بعد چون آیون درس دارن، وعده میدم شیرینی هم آیون میخوان پخش کنن، شیرینیاتون شروع کنید. یک تعبیری در این آیه وجود دارد، بلا من کسب سیئتن. ما واژه هایی داریم، بلا داریم، نعم داریم، ای داریم، اینا تفاوت بین بلا و بین نعم چه هست؟ چرا در اینجا خدای متعال نفرموده نعم من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته؟ نکته بسیار جالب ادبی داره که این نکته جالب ادبی را عرض شود در ضمن که شیرینی توضیح میکنه لنجا آقا دستور میفرمند بفرمند. عرض شد خدمت شما به این که در ابتدای آیه آخه میگن ما جعل الله لرجل فی جوفه من قلبین، اینم داریم. بله، در ابتدای این آیه عرض شد کلمه بلا آمده، خوب دقت بفرمایید، شنیدنی است. نکته ادبی که در این لفظ کلمه بلا وجود دارد اینه که در کلام عرب موقعی که میخوان با یه چیزی موافقت کنن و بهش جواب مثبت بدن، از چندین واژه استفاده میکنن. موقعی بخوان بگن ما موافقیم با این کار، چند تا واژه در اینجا وجود دارن. مثلا واژه نعم، میدونید دیگه، لا نعم، لا برای نفیه، نعم برای اثبات. یا معروفترین واژه همین واژه نعمه که میگن از ریشه نعمه هم گرفته شده، یعنی خوب خوب. هنگامی که در ادبیات عرب میخوان موافقت و خاص سازگاری خودشون را در برابر خواسته و پیشنهادی نشان بدن، همطور که عرض کردم از همین واژه استفاده میکنن. واژه بلا هم نه بلا بنا، همین بلا بلا، ب و لام و یای مکسوره، به معنای موافقته. منتها سوال این است که چرا اینجا کلمه بلا آمده و کلمه نعم نیامده؟ این نکته از اون نکات ظریفه. تفاوت زیبا زیبایی که بین این دوتا وجود داره، بین کلمه بلا و نعم وجود داره، اینه که در کلام عرب و ادبیات عرب موقعی که بخوان با تمام مطالب یک فرد عرض شود موافقت کنن، از کلمه نعم استفاده میکنن. آه امروز به خانه ما میآیید؟ بله؟ آه میگن نه. بله. حالا اگر احتیاطاً گفتید نه، یعنی با کل این حرف به برمیدا موافقت کرد. خب اما کلمه بلا اینطور نیست. پس موقعی که انسان با کل یه مطلب موافقه، از کلمه نعم استفاده میکنه. کلمه بلا اینطور نیست. و اگر جمله قبل از بلا، خواهش میکنم جمله قبل از بلا از یک محتوای سلبی و نفی برخوردار باشه، یعنی بلا را جای گفته ایم که قبل از اون محتوای سلبی، محتوای نفی است. بلا اون نفی سابق عرض شود خدمتون با نفی و مضمون مخالفش را تصدیق میکنند. گرفتید مطلب؟ نه. حالا اونی که گرفتن که گرفتن. پس نعم را ما جایی به کار میبریم که با کل مطلب طرف موافقت میکنیم. بلا کجا مطرح میشود؟ موقعی که مضمون و محتوای قبل از بلا سلبی است، نفی است. موقعی که من لفظ بلا را در اونجا به کار میبرم، یعنی در مخالفت با اون مضمون من تصدیق میکنم. الستو بربکم، الستو بربکم سلبیست یا اثباتیست؟ بلا، بلا تصدیق الستو بربکم نیست. یعنی این معنیش میگه بلا انت لست بربنا. خوب توجه فرمودید؟ پس چون قبل از بلا جنبه سلبی و جنبه نفی دارد، موقعی که من میگم خدای متعال میفرماید الستو بربکم، ما میگیم بلا تصدیق مضمون مخالف اون من میکنم، اثباتش رو من تصدیق میکنم. این تفاوت بین بلا و بین نعم هست. و السلام علیکم و رحمت الله.